بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته نظریه ای را که میشد تأیید کنند به طور اجمال بیان کردیم و اما تبیین تفصیلی این نظریه محتاج به بیان اصولی است. یک اصل موضوعی در کل مسائل اخلاقی وجود داره و اون این است که انسان دارای اختیاره و اگر این مطلب پذیرفته نشه هیچ بحث اخلاقی جا پیدا نمی کنه. البته خود این مسئله مسئله ایست فلسفی، ولی در اخلاق به عنوان اصل موضوعی ازش استفاده میشه. در این رابطه احتیاج هست که یک توضیح مختصری درباره اختیار و اراده و انتخاب داده بشه. معمولا این کلمات مرادف هم به کار برده میشه و چنین تصور میشه که هر جا اختیار هست اراده و انتخاب هم هست و بالعکس، ولی حقیقت امر این است که اختیار خیلی وسیع تر از اراده است، به اون معنایی که ما از اراده میفهمیم و مصطلح هست. همچنین بین اختیار و انتخاب هم تساوی نیست. دایره انتخاب از یقه از دایره اختیاره. اما اراده اون معنایی که معروف و مصطلح هست از خواص همه حیواناتی و از سابق هم بین منطقیین و فلاسفه معروف بوده که فصل حیوان حساس متحرک بل اراده هست، یعنی چون فصل حقیقی این حیوان مشخص نبوده دوتا از خواص لازم این فصل را مجموعاً به عنوان معرف این فصل ذکر می کنند. در تعریف حیوان می گند جسم و نامن حساس و متحرکن به اراده. جسم و نامن به منزله جنس است و حساس و متحرک به اراده مجموعاً به منزله فصل. به عبارت دیگه نفس حیوانی دو تا خاصیت داره که این دو خاصیت لازم نفس حیوانی هستند و هیچ انفکاک ازش ندارند. یکی قدرت ادراک حسی، حساسیت، و یکی حرکت ارادی. پس باید هر حیوانی دارای اراده باشد تا حرکتش حرکت ارادی باشه. پس اراده به این معنا در همه حیوانات هست، ولی گاهی اراده به معنای اخصی به کار میره که مخصوص انسان تلقی میشه و اون اراده آگاهانه هست و گفته میشه که مثلا فعل حیوان فعل غریزی است، ارادی نیست، یا فعل التزازی است، ارادی نیست. این یک معنای خاصی است، اصطلاح خاصی است، شاید خیلی عمومیت هم نداشته باشه، ولی چون بعضی از بزرگان به این معنا به کار بردن توجه دادم به اینکه منظور از اراده به این معنا اون اراده معروف نیست. اراده به معنای معروفش همین است که یک موجودی کارش را بعد از اینکه شناخت و درک کرد تصمیم بگیره که این را انجام بده. این قدرت تصمیم گیری این همون اراده است. در حیوانات معمولاً این قدرت تصمیم گیری خود به خود به دنبال میل غریزی پیدا میشه، ولی در انسان اینطور نیست. گاهی به دنبال میل غریزی پیدا میشه، مثل حرکاتی که بچه های خیلی کوچک انجام میدن. همین که میلی به یه چیزی پیدا کردن تصمیم میگیرن که انجام بدن. و گاهی با فکر و سنجش و مقایسه هست، و به هر حال به نظر ما اراده یک فعل نفس است. و خود اراده اختیاری است ذاتاً. باز بد نیست اشاره بکنیم که در فلسفه برای فاعل اقسامی ذکر کردند: فاعل طبیعی، فاعل قصری، فاعل جبری، فاعل تسخیری، و یکی هم فاعل بالقصد یا فاعل ارادی. در فلسفه های متعالی اقسام دیگری هم از فاعل اضافه شده، از جمله فاعل به رضا و فاعل به تجلی. اراده فقط در فاعل بالقصد است. در سایر اقسام اراده به معنای معروفش وجود نداره، ولی اختیار اینطور نیست. در فاعل بالعنایه، فاعل بالرضا، فاعل بالتجلی، در همه اینها میشه اختیار را پذیرفت، با اینکه قصد و اراده اونجا وجود نداره. بر این اساس میشه گفت که اراده فعل نفس است و فاعلیت نفس نسبت به اراده فاعلیت به تجلی است. پس خود اراده اختیاری است، اما ارادی نیست، یعنی مسبوق به اراده دیگری نیست. و شاید با این بیان مشکل عظیمی که در باب اراده وجود داره، که میگن اراده اگر مسبوق به اراده‌ای باشد که تسلسل لازم میاد، و اگر مسبوق به اراده نباشد پس اختیاری نیست، چون فعل اختیاری چیزی است که مسبوق به اراده باشد. اون وقت این اشکال پیش میاد که پس اراده خودش غیر اختیاری است. چیزی که غیر اختیاری است چطور منشأ اختیاری بودن متعلقش میشه؟ این یک معمای غامضی است در فلسفه. ما فکر میکنیم به این صورت میشه جواب داد که اراده اختیاری هست اما ارادی نیست، یعنی اراده مسبوق به یک اراده دیگری نیست، اما خودش اختیاری است، چون نفس نسبت به ایجاد اراده فاعلیت به تجلی داره. بنابراین مفهوم اختیار اوسع میشه از اراده، یعنی شامل فاعل به تجلی، به رضا، بلکه بالعنایه و بالقصد هم میشه. ولی فاعل ارادی فقط همون فاعل بالقصده. این یه توضیح مختصری بود در فرق بین اختیار و اراده. نتیجه‌ش هم این شد که اختیار اعم است از اراده. همینطور فرق بین اختیار و انتخاب. این دوتا هم مساوی نیستند. انتخاب از نظر مورد اخص است از اختیار. انتخاب در جایی است که دوتا فعل در جلوی انسان باشه، نسبت به هر دوش گرایش داشته باشه، یکی را بر دیگری ترجیح بده، برگزینه. انتخاب یعنی گزیدن، گزینش. ولی اختیار لازمش این نیست. همین که انسان میلی به چیزی داره و کسی او را مجبور نمی‌کنه، یعنی نیروی از خارج بر او فشار نمیاره که این کار را انجام بده، از درون خودش این میل میجوشه. این کافیست برای اینکه فعل اختیاری باشه. ولی در مورد انتخاب میبایست دو تا گرایش باشه، یکی آدمو به این طرف میکشونه، یکی به اون طرف. در میان این دو تا گرایش متضاد یکی را انتخاب میکنه. این انتخاب باز ممکنه در حیوانات هم باشه، ممکنه حیوان هم در یک جایی قرار بگیره که میبایست دو چیز را در بین دو چیز یکی را انتخاب کنه. ولی فعل اخلاقی احتیاج به یه چیز دیگری داره، یعنی علاوه بر این که باید فعل اختیاری باشد، ارادی باشد، انتخاب بشود، یه شرط دیگه هم داره و اون این است که انتخابش هم آگاهانه باشد. منظور از آگاهانه بودن این است که فرق بگذاریم بین ادراک غریزی و ادراک انسانی. حیوان هم یک نوع شعوری نسبت به فعلش داره، میلی هم به کاری پیدا میکنه، گاهی هم بین دو کار یکی را انتخاب میکنه، ولی همه اینها بر اساس یک درک ناآگاهانه و مبهمه. در انسان این انتخاب با آگاهی صورت میگیره. حالا آیا هر حیوانی تمام کارهاش به صورت غریزی است، نسبت به هیچ کاری آگاهی ندارد یا دارد؟ اینا محل بحث ما نیست. معمولا افعال حیوانات بر اساس غریزه است و آگاهی نسبت به کارهاشون ندارند. اما اگه بعضی حیوانات هم در بعضی از کارها داشته باشن، برهانی بر نفی شاید نداشته باشه. گویی که بسیاری از فلاسفه ما اصرار دارند که در حیوانات همه کارها غریزی است و شعور آگاهانه در حیوان وجود ندارد. به هر حال احتیاجی ما الان در این بحث بهش نداریم. پس اصل وجود اختیار در انسان باید مفروغ العین بگیریم به عنوان یک اصل موضوعی و همینطور انتخاب آگاهانه. اینها از اصول موضوعی است که هر بحث اخلاقی، هر مکتب اخلاقی بهش نیازمند. مطلب دیگری که ما باید بهش توجه بکنیم به خاطر اینکه نظریه خودمون را درست بتونیم تبیین بکنیم این است که درباره کیفیت پیدایش اراده و انتخاب دقت کنیم و رابطه فعل اختیاری را با انتخاب انسان تبیین کنیم. برای اینکه این مطلب روشن بشه، بحث را از یک تحلیل روانشناختی نسبت به افعال اختیاری شروع می‌کنیم. کارهایی را که انسان انجام میده دو تا عامل درش مؤثره. منظور کارهای اختیاری است، یا به تعبیر دیگه روان انسان مجهز به دو دستگاه است که این دو دستگاه مشترکاً در ایجاد فعل اختیاری مؤثر هستند. یکی دستگاه شناخت و شعور و آگاهی و یکی دستگاه امیال و گرایش ها و انگیزه ها. کاری وقتی از روی اختیار سر میزنه، ابتدا در انسان یک میلی به سوی اون کار پیدا میشه. دستگاه ادراکی وسیله تحقق و ارضاء اون میل را مشخص میکنه. با همکاری این دو دستگاه هست که انسان تصمیم میگیره که اون کار را انجام بده. تا اینجا انسان و حیوان مشترک هستند، فرقش همون آگاهانه و ناآگاهانه بوده. ناآگاهانه هست که معمولا در افعال حیوان و انسان با هم تفاوت میکنه. حیوانی وقتی گرسنه میشه میل به غذا خوردن درش پدید میاد، در انسان هم همینطور. حیوان باید بشناسه چیزی را که رفع گرسنگی او میکنه، بدانه که باید چیکار کنه که این میلش ارضا بشه. انسان هم باید بشناسه، اما حیوان معمولا اون درکش هم درک غریزی است. جوجه از تخم که در میاد دانه را میشناسه، میدونه باید نوک به زمین بزنه تا اون دانه را ببلعه و گرسنگیش را رفع کنه، البته به طور غریزی. انسان، نوزاد انسان هم همینطور هست، ولی وقتی به حد آگاهی رسید انسان باید بدونه که چه چیز رفع گرسنگی او را میکنه و چگونه باید ازش استفاده کنه که این نیازش تأمین بشه. این میل هایی که در انسان هست انواع و اقسام گوناگونی داره و تا اونجا که بنده اطلاع دارم هنوز روانشناسان موفق نشدند که استقراء کاملی از امیال و گرایش‌های درونی انسان به عمل بیارند. قدر متیقن ما انواع زیادی از امیال داریم که منشأ افعال بسیار گوناگونی در زندگیمون میشه. بعضی از این میل ها موجب رفع نیازمندی های بدن میشه، مثل همین میل به غذا، میل به آب، میل به استراحت، و بعضی مستقیما با بدن سر و کاری ندارند، یک نیازهای روانی است، مثل مسائل عاطفی. شاید انواع و اقسام امیال روانی هم وجود داشته باشه که هنوز کاملا شناخته شده نیست. این امیال در واقع برمیگردند از نظر تحلیل فلسفی به یک ریشه، یعنی موجود زیشعور خودش را دوست داره. از این حب ذات دو تا حب دیگه ناشی میشه، یکی حب بقا و یکی حب کمال. موجودی وقتی خودش را دوست میداره میخواد که باقی باشه، چون بودنش در زمان بعد بودن خودشه دیگه، پس لازمه حب ذات این است که بقای خودشم رو دوست بداره. لازمه حب بقا این است که هرچه در بقایش مؤثر است اونم رو بخواد و هرچه مزاحم با بقایش هست اون را دفع کنه، بخواد که نباشه. حب دیگری هم که از حب ذات ناشی میشه حب کماله، یعنی موجودی که خودش را دوست میداره میخواد هرچه موجب کمال نفسش میشه اون هم را واجد بشه، خودش را میخواد، پس هرچه خودش کامل تر باشه مطلوب تره براش. همونطور که ادامه نفس لازمه حب ذات بود، کمال هم که در واقع به یک معنا میشه گفت وسعت دایره وجود است. وقتی یک موجودی کامل تر میشه خود بزرگتری میشه، به حسب تقریب ذهنی از باب تشبیه حقیقت به کمیت میگیم بزرگتر میشه، مفهوم کمی است، برای اینکه به ذهن نزدیکتر بشه اینجور تعبیر میکنیم. وقتی آدم خودش را دوست میداره این دلش میاد خودش کاملتر باشه، یعنی وجود بیشتری داشته باشه، این خود وسیعتر باشه دایره وجودیش، مرتبه وجودیش به اصطلاح فلسفی شدیدتر باشه. این لازمه حب ذاته. پس اون چه محرک اصلی در وجود هر موجود زیشعوری هست این است که چیزهای سودمند را جذب کند. سودمند یعنی چی؟ یعنی چیزی که یا موجب بقایش است یا موجب کمالش است، و چیزهای مضر را دفع کند. مضر اینجا مفهومش چیه؟ یعنی چیزهایی که یا به بقایش ضرر میزنه یا به کمالش ضرر میزنه، یا بقا را محدود میکند و یا کمال را محدود میکند. در اینجا باز بد نیست اشاره بکنم به اینکه مفهوم سود و زیان گرچه یک مفهوم ارزشی است یا مفهوم کمال به یک معنا، اما اینجا ملاحظه میفرمایید که این مفهوم ارزشی برخواسته از یک واقعیت عینی است. این که میگیم این سودمند است یعنی مؤثر است در بقا یا مؤثر است در کمال، یا وقتی میگیم زیانمند است یعنی مؤثر است در عدم بقا یا مؤثر است در عدم کمال. پس مفاهیم ارزشی در اینجا هم از حقایق عینی گرفته میشه. پس به طور کلی میتونیم بگیم محرک انسان در تمام فعالیت ها جلب منفعت و دفع ضرر هست به معنای عام، چون منفعت در اصطلاحات عرفی به منفعت‌های مادی گفته میشه، اما منفعت در این اصطلاح معنای بسیار وسیعی داره، یعنی هر چه موجب بقا یا موجب کمال نفسش. کمانی که ضرر هم چنین وسعتی را داره در این اصطلاح. خب چیزی را که آدم تشخیص داد براش مفید است یعنی چی؟ یعنی یا موجب بقای نفس میشه یا موجب کمال نفس میشه. این را آدم جذب میکنه، ارادش بهش تعلق میگیره، گرایش داره، علمم پیدا کرد به این که این کمال اوست، این براش سودمند است، اون وقت تصمیم میگیره که انجام بده. در اینجا باید دقت کرد، دقتی که در آینده نتایج بسیار مهمی باید ازش بگیریم، با اون اینه که وقتی ما چیزی را مفید تشخیص دادیم یه وقت هست هیچ واسطه ای نداره جز جذب اون. مثلا هوایی تنفس استنشاق این هوا را مفید تشخیص میدیم، اراده میکنیم، استنشاق میکنیم. یا مثلا خسته شدیم، احساس میکنیم که دراز کشیدن برامون مفیده، وضع بدنمون رو عوض میکنیم، یک قبض و بستی در عضلات به وجود میاریم، بدن دراز کشیده میشه روی زمین. احتیاج به اشیاء خارجی نداره. گوییم که وقتی دقت بکنیم در همین جاها هم چند واسطه وجود داره، یعنی حتی یک خوابیدن ساده چند تا کار انجام میگیره به طور منظم تا این تحقق پیدا میکنه. اولین فرمانی که از مغز صادر میشه برای انقباض و انبساط عضلات به وسیله اعصاب به عضله مخصوص سرایت میکنیم. چند تا حرکت این عضلات باید انجام بدن پشت سر هم تا آدم بتونه بخوابه. هر یک از اینا هم با اراده انجام میگیریم. اراده انسان اول تعلق گرفت به چی؟ به راحت شدن، استراحت. تشخیص دادیم که استراحت نمیشه جز این به این که دراز بکشیم. از اون اراده یک اراده دیگری متولد شد که بدن خودمون را دراز روی زمین قرار بدیم. برای اینکه بدن دراز روی زمین قرار بگیره احتیاج داره به حرکت‌هایی که در عضلات بدن ما انجام بگیره. این حرکات هم مترتب بر هم هست. پس چند تا اراده هم تعلق میگیره به چند تا عضله که حرکت‌های خاصی انجام بگیره، انقباض و انبساط‌هایی پیدا بشه تا بدن به این صورت روی زمین واقع بشه. در اینجا ابتداعا نفس ما متوجه استراحت میشه، از اون استراحت متوجه حرکت خاصی در بدن میشه، یعنی متوجه وضع خاصی در بدن میشه، یعنی دراز کشیدن. این وضع چون متوقف بر حرکاتی است متوجه به اون حرکات میشه، اینها رو مترتبا انجام میده تا اون مطلوبش تحقق پیدا کنه. با اینکه این خیلی کار ساده‌ای بود، دیدیم که چند تا اراده مترتب بر هم تحقق پیدا میکنه. اون چه اول تصور میشود چیزی است که آخر تحقق مییابد. اونی که اول نفس من متوجه بهش شد چی بود؟ استراحت بود، درک راحتی بود. توجه نفس اول به اون تعلق گرفت، اما در عمل کی تحقق پیدا میکنه؟ بعد از مقدمات. اراده اصالتاً به اون تعلق میگیره، از اون اراده های کوچکتر فرعی زاییده میشه که به مقدمات اون تعلق میگیره. این یه حقیقتی است که هر کسی در خودش میابه. حالا فعل‌های پیچیده تری را در نظر بگیرید. تحصیل علم. آدم وقتی فکر میکنه که عالم شدن مفید است، حالا به هر معنایی باشه، میخواد عالم بشه، اراده میکند که واجد علم شود. بعد میبینه واجد علم شدن باید رفت در مدرسه، مثلا تصمیم میگیره که بره مدرسه. بعد میبینه که مدرسه رفتن مقدماتی داره، مثلا باید ثبت نام کرد، تصمیم میگیره که ثبت نام کنه. میبینه ثبت نام کردن باید در فلان محل باشه، تصمیم میگیره که بره اونجا. میبینه بودن در اونجا متوقف است بر اینکه فرض کنید وسیله ای تهیه کنه، بلیتی بگیره، ماشینی سوار بشه، از اون اراده دیگری. هر کدام از اینها هم باز اجزا و جزئیات و مقدماتی داره که اگه آدم بخواد احصا کنه میبینه یک کار ساده ای را که معمولا هر روزی هزارها نمونه شدم انجام میده، چه سیستمی از ادراکات و اراده ها اینها را تنظیم میکنه. تمام اینها مترتب بر هم و با هم متشابک در هر مرتبه اراده‌ای هست و ادراکی. خب حالا گاهی است که آدم یک کاری رو انجام میده، یه نتیجه‌ای هم برش مترتب میشه، ولی از اول اون نتیجه رو نمیدونسته، توجه اصلا بهش نداشته که این کار این نتیجه رو میده. طبعا اراده او به چی تعلق میگیره؟ به همون چیزی که میدانسته و مطلوبش بوده. شاید اگر اون نتیجهشم رو میدانست میخواست، اما اون نمیدونه. پس هرقدر آگاهی انسان وسیع تر باشه و روابط علی و معلولی را بین افعال و نتایج بیشتر درک بکنی، دایره ارادش وسیع تر میشه، اصالت و تبعیت در ارادش هم فرق میکنه. اگر ما یک نتیجه نهایی را بدانیم و اون را بشناسیم و مطلوب ما باشه، اصالتا اون را میخواهیم، بقیه چیزا میشه مقدمه. اراده هایی که به مقدمات تعلق میگیره زائیده اون اراده هیست که به نتیجه نهایی تعلق گرفته، ولی اگر نشناسیم اون را، اراده ما به همونی تعلق میگیره که میدانیم. پس این مطلب رو باید توجه داشته باشیم که هر اندازه‌ای رابطه بین افعال و نتایجش برای ما روشن‌تر باشه و توجه به اون نتایج داشته باشیم، سیر اراده ما و پیدایش ارادهی از اراده دیگه تفاوت می‌کنه، سلسله ها کوتاه‌تر یا بلندتر میشه و اینها در ارزش‌هایی که بعد می‌خوایم بگیم خیلی اثر داره. باز مطلب دیگری که باید در مقدمه بهش توجه کافی بشه اینه که نیازهایی که ما داریم و برای تأمین اونها حرکت میکنیم و کاری انجام میدیم، گاهی تصور میشه که خود نیاز محرک انسانه. این یه مقداری تعبیر دقیق فلسفی نیست. گاهی میگن نیاز حرکت میآفریند. این تعبیر شاعرانه است. حقیقت نیاز یعنی نداری. وقتی من نیازمند به چیزی هستم یعنی چی؟ یعنی چیزی رو ندارم. نداشتن هیچ وقت چیزی نمی آفریند. نیاز خودش به ما اینکه یک مفهوم عدمی است، این فاعل نمیشه، چیزی را ایجاد نمی کنه، بلکه باید این نیاز درک بشه. درک کنم که نیازمندم. تا درک نشه کاری انجام نمی گیره. البته درک یه امر وجودی است، اما باز خود درک هم به تنهایی منشأ عمل نمیشه. گفتیم برای تحقق عمل دو چیز لازمه، یکی بینش، یکی گرایش. باید میل داشته باشم که این نیازم رفع بشه. اون چه محرک اصلی من هست اون میل به رفع نیاز است، نه خود نیاز. نیاز منشأ فعل نمیشه، حتی درکش هم منشأ فعل نمیشه مگه به عنوان شرط. گرایش به رفع نیاز است که وقتی توأم شد با شناخت نیاز، اون وقت منشأ حرکت میشه. مطلب دیگه این که این گرایش هایی که انسان داره در مقام ارضاء متزاحم واقع میشن، و اگر ما دقت بکنیم در نیازهای محدود خودمون که میشناسیم و گرایش هایی که نسبت به رفع اونها داریم، متوجه میشیم که چقدر بین اینها تزاحم هست و ما دائما ناچاریم در بین خواسته های خودمون انتخاب کنیم. شاید ابتداءً توجه نداشته باشیم به اینکه در روز مثلا چند تا انتخاب انجام میدیم، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم در هر لحظه‌ای ده ها انتخاب انجام میدیم. چون در هر لحظه ای گرایش های گوناگونی در ما وجود داره. فرض کنید از خوردن غذایی لذت میبریم، از شنیدن صدایی هم لذت میبریم، از دیدن منظره ای هم لذت میبریم، از فکر کردن در یک مطلبی هم لذت میبریم، از احسان کردن به دیگری هم لذت میبریم، از پرستش و عبادت خدا هم لذت میبریم. یا بفرمایید که همه اینها رو میدانیم مفید است و همه اینها میتونه منشأ حرکت ما بشه، اما همش یک جا انجام نمیگیره. اگر توجه ما به یکی از اینها معطوف بشه و متمرکز بشه، از چیزهای دیگه وا میمونیم. در مقام تحقق بخشیدن خارجی بخواهیم نیرومون را صرف انجام این کار بکنیم، از اون کار باز میمونیم. ولی این گرایش ها همواره در ما وجود دارد. علت این که این تزاحم ها را درست درک نمی کنیم این است که همیشه این گرایش ها در ما بیدار نیست. غالبا در ما یکی دو تا چند تا گرایش بیداره و عادت کردیم که در بین اینها هم را یکی دو تاشو مثلا انتخاب کنیم. اینه که احساس نمی کنیم که ما در چه انبوهی از گرایشات متضاد قرار گرفتیم. هرقدر بیشتر توجه به گرایش های درونی خودمون پیدا کنیم و توجه به راه‌های گوناگونی که می‌تواند هر یک از اینها را ارضا کند پیدا کنیم، احساس تزاحم بیشتری خواهیم کرد. افراد ضعیف اگر در ابتدا توجه به این گرایش‌های متضاد و متزاحم پیدا کنند، ممکن است اصلا خودشون را ببازند، مثل طفلی که در دریای بیفته و غرق بشه. ولی انسان تدریجاً که تکامل پیدا میکنه، ظرفیت شناختن این متزاحمات و راه حل اونها هم را کم کم یاد میگیره. اینه که این تزاحم ها و تضاد ها فشار زیادی روی روحش به وجود نمیاره. ولی بالاخره هر کسی در زندگیش موارد فراوانی براش پیش اومده که بین چند تا خواستش احساس تزاحم کرده. اون وقت است که آدم تردید پیدا میکنه، نگران میشه آیا این کار را انجام بدم اون کار را، در مقام مشورت و استخاره و مثلا اینا برمیاد و گاهی میبینی چند روز سر تصمیم گیری برای یک کاری مردد میمونه. اینا چیزای درشت و چشمگیره، وگرنه در هر لحظه ای ما دستندرکار انتخاب و گزینش هستیم، در هر لحظه ای، اونم نه یک گزینش، چندین گزینش انجام میدیم در یک لحظه. و اگر دقت بکنیم میبینیم در یک روز شاید هزارها مورد تزاحم برای ما پیش اومده و در هر موردی یکی را انتخاب کردیم و به اون نتیجه‌ای که در نظر داشتیم مثلا رسیدیم یا احیانا موفق نشدیم. پس هرقدر آگاهی انسان وسیع تر بشه دایره گزینشش هم وسیع تر میشه، موارد مختلف متزاحم هم برای او بیشتر پیش میاد. یه بچه خردسالی که تو خونه مثلا بازی میکنه، این دایره تزاحم موارد شبهه براش محدوده، یا این کار انجام بده یا اون یکی را، شاید به اندازه عدد دست ها انگشتان دستش تجاوز نکنه، در بین اینا باید یکی را انتخاب کنه. اما وقتی آدم فهم و شعورش بیشتر شد، فهمید که چقدر کار میتونه انجام بده، با هر یک از اعضا و اندام بدنش چه کارهای مختلفی میتونه انجام بده، چقدر چیزهای مفید در عالم وجود داره که اگه آدم اونها رو بشناسه و راه رسیدن بهش رو یاد بگیره، چه چیزهای مختلفی را آدم میتونه واجد بشه. اون وقت هست که در انتخاب و تصمیم گیری باید سرعت بیشتری به خرج بده، مهارت بیشتری باید کسب کنه که در بین اینها کدوم ها رو باید انتخاب کنه، چه معیارهایی باید در نظر بگیره برای انتخاب. و هرقدر انسان تشخیصش بهتر باشه، قدرت تصمیم گیریش بیشتر باشه، طبعا موفق تر خواهد بود، بنگی کمالات بیشتری رو میتونه جذب کنه. اما همینطور هی ببارم نبارم، همیشه با تردید بخواد بگذرونه، نیروهاش تلف میشه. یا اگر تشخیص صحیحی نداشته باشه، انتخابش غلط انجام بگیره، به جای اینکه چیز مفیدی را کسب کنه ممکنه مضری را کسب کنه. پس موفقیت انسان در گرو این است که اولا گرایش هاش هر چی بیشتر وسعت پیدا کن و این گرایش ها به فعلیت برسه، شکوفا بشه، نه یه چیز مرده کمرنگ بیجونی که منشه اثر نباشه. راه رسیدن به این گرایش ها، به این خواسته ها را هم بهتر بشناسید و بالاخره قدرت تصمیم گیری، قاطعیت در مقام اراده و تصمیم گیری. پس این که گفتیم این فعل اخلاقی، فعل انتخابی است و انتخاب آگاهانه، یه لفظ ساده ای بود، اون وقتی دقت میکنیم ببینیم مسئله بسیار پیچیده ایست. دایره انتخاب خیلی وسیع است. هر یک از اعضا و اندام و نیروهای انسان همواره درگیر انتخاب چیزهای متزاحم و متضاده. طبعا اون انسانهایی که کامل تر هستن، همونطور که عرض کردم، تزاحمات برای اونها بیشتره، چون هم خواستهاشون قوی تره، آگاهیشون نسبت به کمالاتی که ممکن است بهش برسند بیشتره و میبایست با تشخیص صحیح تری اصلح را انتخاب کنند و با تصمیم گیری قاطعی زود به کار بپردازند. وقتی این مسئله اهمیتش بیشتر روشن میشه که اون مطلب قبلی را هم با این زمینه کنید، یعنی یک ضریب بیشتری، ضریب بزرگی بهش میخوره که هر کاری مقدماتی داره. برای یک تأمین یک خاص گاهی ممکن است ده ها اراده از هم متولد بشه. انتخاب دوتا کار ساده که در کنار هم هستن این خیلی مشکل نیست، تصمیم میگیره آدم این کار انجام بده. اما وقتی بنا شد روابط کارها را با همدیگه بدونه و اگر بخواهد به یک هدف نهایی برسد باید ده ها گاهی صد ها گاهی هزار ها اراده مترتب تنظیم کند تا به اون هدف نهایی برسد. کاریست مقدمات زیاد داره. تصمیم گرفتن در یه همچون مواردی کار مشکلیست که در بین چند سیستم از کارهایی که مترتب هستند، اراده هایی که هر یک به دیگری منتهی میشن، باید در بین همه اینها یکی دوتا چند تا رو انتخاب کنیم. ما معمولا اینجور انتخابات را داریم انجام میدیم دائما، منتها شکلهای سادش هست. وقتی روابط کارها را با نتایجشون بهتر درک کردیم از یک سو، خواسته های فطری خودمون را بهتر شناختیم و همه اینها به حد بیداری و هوشیاری و شکوفایی رسید، از سوی دیگه طرق ارضاء اینها هم طرق گوناگونشون رو که وقتی شناختیم از سوی سوم، اون وقت خواهیم فهمید که در هر لحظه ای ما در مقابله چه انبوهی از احتمالات و موارد شبهه قرار داریم که از همه اینها باید تعداد محدودی را انتخاب کنیم. ارزش انسان به همینه. این انسانی که اینقدر مورد تکریم الهی است و اشرف مخلوقات شده و اینا، به خاطر همین پیچیدگی های کارش. اگر ما یک نوع خواسته داشتیم که راه سرراستی بود دنبال میکردیم میرسیدیم، اما خدا روح انسان را طوری آفریده که دارای ابعاد گوناگونی است، چهره های مختلفی داره، تمایلات مختلفی داره، از هر یک از اینها هم باید به نحوی استفاده کنیم. و در مقام تزاحم باید گزینش کنیم. که اینم یک امریست دائما واقع میشه، یک فرضی نیست که اگر تزاحم شد چه کنیم، دائما درگیر تزاحمات هستیم. یکی از مسائلی که در مقام گزینش نقش بسیار اساسی را داره این است که ما به طور کلی درباره این گرایش ها یک معیاری داشته باشیم که خود ارضاء این گرایش ها را بدانیم کدام مقدم بر دیگری است. یعنی فرض کنید مثلا ما اگر 10 تا گرایش در وجودمون باشه، یه معیار کلی باید داشته باشیم که در بین این گرایش ها کدوم مهمتره، که اگر هر گرایشی با اون تزاحم پیدا کرد بدانیم که محکومه. اگر یه همچی چیزی را بتونیم به دست بیاریم، یک کلید مهمی برای حل مشکلات به دست آوردیم که در مقام گزینش ها این کلید کارگشایی زیادی داره. البته نسبت به هر کدوم از اینها ما معیاری بتونیم دست بیاریم یک کلیدی است. به عنوان نمونه از کردم که اگر یکیش را بتونیم تشخیص بدیم که این مهمتر هست، خیلی کارگشایی داره در زندگی ما. خب برای این چی کار باید بکنیم؟ بیچاره‌ای هم از این نداریم، بالاخره باید یه معیارهایی به دست بگیریم که بر اساس این معیارها انتخاب کنیم. انتخاب گوتره‌ای که ارزشی نداره. باز یه توضیح مختصری در این زمینه بدم. هر یک از من و شما که اینجا نشستیم الان میتونیم تصمیم بگیریم پاشیم یک دو دور خودمون بچرخیم. میتونیم یا نمیتونیم؟ وسط کلاس روی این میز یه معلق بزنیم. همه ما میتونیم این کارو بکنیم. همه ما الان میتونیم تصمیم بگیریم یک کلمه ای را بلند شعار بدیم مثلا. این قدرت تصمیم گیری مال هر انسانی هست، اما صرف این تصمیم گیری که هنر نیست. هنر این است که این تصمیم گیری بر اساس بینشی باشد که عقل به ما میده، یعنی در بین وجوه محتمل، در بین موارد شبهه، اونی که انفع و اصلح هست انتخاب کنیم. اون وقت است که این تصمیم گیری ارزش پیدا میکنه. تصمیم بگیریم انجام بدیم اون چیزی را که عقل تشخیص داده است که اون برای ما اصلح است. خب وقتی ما خواستیم انتخاب کنیم باید یه معیاری داشته باشیم، معیار اصلح. اگر انواع گرایش های ما متزاحم شد چگونه میتونیم اصلح، انفع به همون معنای وسیعی که عرض کردم بشناسیم؟ یکی از اصولی که باید ما در نظر بگیریم برای تشخیص این معیار اینه که از اول صاف کنیم که آیا ما روحی مستقل از بدن داریم یا نه. یک. دوم این که آیا بدن خادم روح است یا روح خادم بدن، یا به تعبیر دیگه اصالت مال روح است یا اصالت مال بدن. این مطلب را در درجه اول باید حل کنیم. خب پس اصل موضوعی دیگری که ما برای تحلیل نظریه‌مون بهش محتاجیم، ممکنه بسیاری از مکتب‌های اخلاقی بهش محتاج نباشن، اما ما بهش محتاجیم، چیه؟ اصالت روح. ما اصل را بر این قرار میدیم به عنوان یه اصل موضوعی در فلسفه اخلاق روی این تکیه میکنیم که حقیقت انسان روحش است. بدن ابزاری است برای تکامل روح. این خواسته ها، گرایش ها حقیقتا مال روح است. گاهی در رابطه با بدن، گاهی بدون بدن، ولی به هر حال روح است که این گرایش را دارد و یا بینشی را دارد، و روح است که تصمیم میگیرد، و روح هست که به کمال میرسد، و روح هست که دارای ارزش اخلاقی خواهد بود. بدن نقش ابزار و وسیله رو داره. این چه تأثیری میتونه داشته باشه در تشخیص این معیار؟ یکی از نتایج روشنی که میتونه داشته باشه اینه که اگر چیزی تنها و تنها نفع بدنی داشت، و بلولی برای روح مضر بود، فرض کن، یا موجب این شد که یک کمال عظیمی از روح سلب بشه، و یا مانع شد از این که روح به یک کمال عظیم خودش برسه، اما یه نفع بدنی هست، فرض. ما معیار خوبی داریم، اصالت مال روحه. چیزی که کمال روح را سلب میکنه نمیتونه مقاومت بکنه در چیزی که، در مقابل چیزی که فقط کمالی برای بدن ایجاد میکنه. به عبارت دیگه خواست‌ها و گرایش‌های خودمون را طبقه بندی می‌کنیم. اون چه مربوط به بدن هست مطلوب است برای ما به خاطر اینکه روح ما در این عالم باقی بماند تا بتواند به تکامل خودش برسد. اگه این بینش را نداشته باشی فکر کنیم من یعنی همین بدن، اصلا روحی در کار نیست، طبیعی است که فقط فکر لذایذ بدن باشه. من نفع را چی میدونم؟ اونی که برای بدنم مفید است. ضرر را چی میدونم؟ اونی که برای بدنم مفید. انتخاباتی که انجام بگیرد گزینش ها همه در همین محدوده خواهد بود، یعنی عیناً مثل یک حیوان، فقط با این تفاوت که حیوان شعورش کمتره، ضعیفتره، انتخابش آگاهانه نیست. انسان شعور بیشتری داره در همین دایره، آگاهانه تر انتخاب میکنه. ولی اگر ما فهمیدیم که حقیقت انسان روح هست، بدن فقط جنبه ابزار را داره، به همان اندازه باید به بدن ارج بنهیم که به ابزار کار اهمیت میدیم. البته این معناش نیست که ابزار رو از بین ببریم، اگر ابزار نداشته باشیم که نمیتونیم کار بکنیم، اما چقدر بهش بها بدیم به همون اندازه‌ای که احتیاج داریم بهش. اگر بیش از اون چه بهش احتیاج داریم نیرو صرفش بکنیم، نیرومون رو هدر دادیم. این یک معیار میشه، البته هنوز معیار دقیقی نیست، روی نمیخوام تکیه کنیم، اما یک اصلی است که باید برای تشخیص معیار اخلاقیمون این اصل را پذیرفته باشیم در این نظریه خاص. اصل دیگری هم مورد حاجت هست، نمیدونم وقت هست یا نه، وقت تمام شده، انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.